ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دست کم 22 نفر در حمله افراد مسلح به پاساژ خریدی در کنیا کشته شدند. پاکستان یکی از فرماندهان ارشد طالبان را آزاد کرد. ائتلاف مخالفان سوریه پیشنهاد میانجیگری ایران را برای آغاز مذاکرات با رژیم بشار اسد رد کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش. حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در نایروبی پایتخت کنیا دست کم 22 کشته و 50 زخمی بر جای گذارد. گزارش حاکی است که عده‌ای نیز به گروگان گرفته شدند. نیروهای امنیتی کنیا این پاساژ را محاصره کردند و عملیات تقابل با مهاجمان همچنان ادامه دارد. دولت کنیا میگوید این حمله ممکن است تروریستی باشد. گروه تروریستی اسلامگرای ابشبا نزدیک به القاعده بارها تهدید به حمله به این مرکز خرید را کرده بود. وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که ملا عبدالغنی برادر یکی از فرماندهان ارشد طالبان آزاد شده است. ملا عبدالغنی برادر از نزدیکان ملا محمد عمر رهبر طالبان به شمار می رود و دولت افغانستان خواستار آزادی او بوده و می گوید که این کار به تسهیل روند آشتی ملی در این کشور کمک می کند. پاکستان طی سال گذشته 33 نفر دیگر از زندانیان طالبان خود را آزاد کرده است. ائتلاف ملی سوریه از نیروهای اصلی مخالف بشار اسد روز شنبه پیشنهاد میانجیگری ایران برای پایان جنگ داخلی در سوریه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این گروه که مقر آن خارج از سوریه است، ایران خود بخشی از مشکل توصیف شده است. این بیانیه در واکنش به مقاله روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده که در آن آمده بود تهران حاضر است زمینه گفتگو میان حکومت سوریه و شبه نظامیان مخالفش را فراهم کند. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است اگر رهبری ایران کارشناسان نظامی و جنگجویان خود را از سوریه خارج کند، کمک بیشتری به وضعیت است. مخالفان همواره تهران را متهم کردند که با فرستادن کمک‌های نظامی در جنگ داخلی میان بشار اسد و مخالفانش مداخله می‌کنند. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای با شبکه ایران متعلق به روزنامه ایران اعلام کرد که بین 5 تا 7 درصد از پروژه‌های عمرانی در کشور به دست این نیروی نظامی انجام می‌شود. این مقام سپاه پاسداران کسانی را که دشمنان انقلاب نامید متهم کرد که به گفته او تلاش دارند با هیاهوهای رسانه‌ای و جنجال‌آفرینی سپاه را از خدمت به نظام بازدارند. رمضان شریف همچنین گفت حدود 70 تا 80 درصد پروژه‌های عمرانی در ایران توسط نیروهای ملی مذهبی صورت می‌گیرد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی در مورد سخنان مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران می‌گوید:
اگر کسی که این صحبت رو بیان کرده بود یک سردار معمولی سپاه بود یا کسی مثل سردار نقدی میشد از کنار اظهارات ایشون گذشت، اما سخنگوی سپاه و مسئول روابط عمومی کل سپاه سردار شریف صحبتاش به این معنی خوب قابل تأمل میشه. به نظر میرسه که ایشون به قدر لازم از ابعاد تشکیلاتی نیروهای ملی مذهبی اما از نهضت آزادی ایران و شورای فعالان ملی مذهبی اطلاع داره و به خصوص از سرکوبی که متوجه اینها بوده در طول یک دهه گذشته از بازداشت فله‌ای سال 79 و 80 و از موج سرکوب‌هایی که از سال 88 به بعد شروع شد، به گونه که اینها دیگه حتی امکان تشکیل جلسات معمولی خودشون رو هم ندارن. طبیعتاً در یک چنین شرایطی صحبت از این که 70 80 درصد پروژه‌های اقتصادی عقبه تشکیلاتیش مربوط ملی مذهبی هاست میتونه یه شوخی باشه.
فکر میکنین تا چه اندازه آماری که سخنگوی سپاه پاسداران داده میتونه درست باشه؟ یعنی اینکه شرکت هایی که نیروهای ملی مذهبی ادارش میکنن تا این حد تونسته باشن پروژه های بزرگ رو در کشور در دست گرفته باشن؟
این که شرکت های ملی مذهبی به معنی سیاسیش اینها برای مدیریت پروژه های کلان رو در اختیار داشته باشن خیلی خیلی اقلیت هستش، خیلی معدود هستش که اینها درگیر این پروژه ها شده باشن، چون اساسا هر جا که نیروهای برای تشکیلاتی ملی مذهبی اهم از نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی حضور داشتن با برخورد و مواجهه امنیتی نهادهای اطلاعاتی امنیتی روبرو شدن، اما چون طبقه متوسط شهری در ایران و به حال نخبگان عمدتا رویکردهای متفاوتی دارن با سپاه، خب این قابل پیش بینی هست که 70-80% شرکت ها نگاه متفاوتی داشته باشن و این همون جایی هست که منجر به حساسیت سردار ارشد سپاه شده و خب معمولا اگر یک انتخابات آزاد در ایران برگزار بشه هم اون بخشی که همدل هستن با حاکمیت سیاسی یا مواضع راست افراطی خب کاملا اقلیت هستن، یعنی یه چیزی حداکثر 10-20% خواهند شد، همون درصدی که به تعدیلی در صحبت های سخنگوی سپاه هم وجود داره.
در گذشته سپاه پاسداران مورد انتقاد قرار می گرفت و متهم می شد به اینکه بدون برگزاری مناقصه پروژه ها رو در اختیار می گیره، مثلا در حوزه وزارت نفت و در سایر حوزه ها. فکر می کنید که این گونه صحبت کردن از طرف سخنگوی سپاه پاسداران می تونه نوعی فرافکنی باشه به این طریق که سپاه پاسداران اون حجم انتقادها و اتهامهایی رو که متوجهش هست معطوف به طرف دیگری بکنه؟
بدون تردید اون چیزی که سردار شریف مطرح کرده و گمان من واجد یک چنین مضمونی هست، یعنی تلاش میکنه که پشتوانه امنیتی سپاه رو با به حال تعریف کردن پشتوانه سیاسی ملی مذهبی برای شرکت‌های رقیب بپوشونه، اما سخنگوی سپاه فراموش میکنه که تفاوت قرارگاه خاتم الانبیا یا شرکت‌های متعلق به سپاه شرکت‌های خصوصی این هستش که شرکت‌های متعلق به سپاه از رانت حکومتی دارن برخوردار میشن و قراردادهایی که اینها میبندن قابل مقایسه نیست با پروژه‌ای که بخش خصوصی در ایران میتونه توفیق پیدا کنه که اونها رو تصاحب کنه و اساساً از این رانت امنیتی اطلاعاتی برخوردار نیست و یک نوع تمامیت خواهی در صحبت‌های مسئله رابطه‌ای سپاه مشاهده میشه، چرا که تلاش میکنه همه پروژه‌های کلان رو همچنان متعلق به سپاه بدونه و از ترک خوردن این تمامیت خواهی توسط بخش خصوصی خب کاملا به شکل محسوسی در هراس هستش، یعنی همون تمام اقتدارگرایی و تمامیت خواهی در حوزه سیاسی متاسفانه اینجا خودشو در حوزه اقتصادی هم داره نشون میده، البته با توجیه سیاسی.
رمضان شریف گفته است که حدود 70-80% پروژه های عمرانی در ایران توسط نیروهای ملی مذهبی انجام میشود. گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی که مقیم پاریس است. گفتگو با همکارم بهروز کارونی انجام شد. و اما نوبت میرسه به اینکه دیدگاه‌های شما شنوندگان خوب رادیو فردا رو بشنویم.
آقای روحانی خواهش میکنم یکم قیمت های از نفت و چیزها رو بیاد پایین. اول مدرسه ما میخواییم بیریم مدرسه تف 40,000 تومن 50,000 تومن، یه شلوار میخوایی بخری 100,000 تومن 80,000 تومن، یک کیف میخوایی بخری 40,000-50,000 تومن، ما چی کار بکنیم؟ چجوری بیزیم درس بکنیم به آینده ما فکر کنیم؟
جناب آقای روحانی، ملت ایرانی که در پی داشتن انرژی هسته‌ای سالم هستش و در پی داشتن بمب اتمی نیست، چرا این را به دنیا ثابت نمی کنه تا با دنیا تعامل و همکاری و روابط اقتصادی نداشته باشه و مردمش آسایش و آرامش پیدا نکنند؟ خواهش میکنم این را به دنیا ثابت کنید تا مردم به آسایش و آرامش برسن.
اگه با نمره بخواید به زور به دختر مردم میگن آقا نمره نمیدیم بهت، حجاب رعایت کن، خب بعدش چی؟ بعدش که از دانشگاه اومد بیرون به چه صورت میشه؟ یه رفراندومی حالا بخاطر اینکه حرفی هم نباشه زیر نظر نهادهای بین المللی راجب حجاب فقط هم برای خانوم ها برگزار بشه، من مطمئنم دو تا گزینه بذارم، بذارم آقا اختیاری اجباری، من مطمئنم 70-80% هم رأی مثبت خواهند داد، خیلی خوبم هست هم رتبه بین المللی و جهانی خودش حفظ کرده که کشورهای غربی مدعی هستن که ما به حقوق زنها احترام نمیذاریم و غیره و غیره، در واقع رفع میشه این سوء تفاهم با این مسئله. یکی دیگه اینه که به هر حال این بهترین راه میتونه باشه.
آقای جنتی، شما به جای اینکه مأمور برای دختران دانشجو بگذارید و گیرخواران دولت رو براشون مأمور بذارید، بهتره میلیاردها دلاری که این چند ساله هیپ و میل شده رو دنبالش باشید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر شما هم طالبه گپ و گفتی با رادیو فردا و شنوندگانش هستید، شماره پیامگیر رادیو فردا این هست: 20420-22-11-22-112. دیگر شماره پیامگیر ما در آمریکا 201-202-828-7220. شما هم به جمع شنوندگانی بپیوندید که دیدگاهاشون رو با دیگر شنوندگان در میان میگذارند و در میان این شنوندگان چهره های خبرساز و سرشناس. و اما ادامه این خبرها. در ادامه روند کاهش قیمت دلار در بازار ارز ایران، روز شنبه قیمت هر دلار به زیر 3000 تومان سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز شنبه هر دلار 2890 تومان معامله شده است. قیمت دلار در اوج دوره سقوط ارزش ریال همزمان با دولت محمود احمدی نژاد به بیش از 4000 تومان رسیده بود. قیمت هر یورو نیز با کاهشی بیش از 2% نسبت به هفته گذشته به مرز 4000 تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا نیز با کاهش روبرو بوده و قیمت هر سکه کامل طرح جدید به 927000 تومان رسیده است. و اما کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از روز شنبه بررسی مدارک مربوط به جزئیات سلاح‌های شیمیایی رژیم سوریه را آغاز کردند. این سازمان بین المللی که مقر آن در لاهه است، مسئولیت نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه را عهده دارد. همزمان چین خواستار اجرای هرچه سریعتر توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه شده است. بر اساس این توافق، سوریه تا امروز شنبه مهلت داشت تا فهرست انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار مجامع بین المللی قرار دهد و در پایان این مهلت سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که گزارش اولیه رژیم سوریه را دریافت کرده است. و در پی یک حمله انتحاری به یک مرکز پلیس همراه با چند حمله دیگر در شمال عراق، دست کم 10 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس عراق اعلام کرد که در مرگبارترین حمله روز شنبه 4 بمبگذار انتحاری به یک مقر فرماندهی پلیس در شهر بیجی حمله کردند و 6 پلیس را کشتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و خبرهای ورزشی از فریپاش قریب.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران روز شنبه در دومین بازی از مرحله گروهی جام جهانی در تاهیتی سنگال قهرمان آفریقا را شکست داد و به اولین پیروزی خود در این مسابقات دست یافت. در دیدار دیگر گروه ایران، برزیل 4-2 از صد اوکراین گذشت. تیم فوتبال ساحلی ایران که بازی اول خود را 4-1 به برزیل باخته، روز دوشنبه در آخرین مسابقه مرحله گروهی با اوکراین دیدار خواهد کرد. در دومین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست، روز شنبه 3 نماینده ایران، محمد نوربخش در 60، طالب نعمتپور در 84 و مهدی علیاری در 96 کیلوگرم برای رسیدن به سکو و کسب مدال با حریفان سرشاخ می‌شوند. دیروز در اولین روز این رقابت‌ها محمد فقیری، فرنگیکار 55 کیلویی تیم ایران، در پیکار اولش برابر فرنگیکاری از مجارستان میزبان مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. دیدار جنجالی روز گذشته پرسپولیس با سپاهان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر در اصفهان که به باخت دوگلی سرخپوشان انجامید، امروز در بیشتر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های ورزشی ایران بازتاب داشت. محسن قهرمانی داور این مسابقه در دقیقه 3 میثم حسینی مدافع پرسپولیس را اخراج کرد که همین موضوع باعث اعتراض شدید نیمکت سرخپوشان شد. دیروز همچنین فولاد خوزستان در اهواز 4-1 سایپا را شکست داد و با 22 امتیاز صدرنشین باقی ماند و داماش گیلان در رشت تراکتورسازی مدعی را با 1 گل مغلوب کرد. 5 کشور از کشورهای شرق آسیا برای بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران پاسخ منفی دادند. خبرگزاری مهر نام این کشورها را چین، کره شمالی، هنگ کنگ، ویتنام و مالزی اعلام کرده. تیم ملی فوتبال ایران روز 23 مهر ماه در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا باید به مسافت تایلند برود. تیم بسکتبال ماهان نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا در اردن دیشب 121-73 الهلال بحرین را برد و امشب در فینال به مساف الریان قطر می‌رود.
عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر است.